بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. استعداد دارید در مورد فرع چهارم مرحوم سید فرمودن که اگر حق اختلافی باشه بین مجتهدین، مقلد با استناد به فتوای مجتهد خودش نمیتونه قصاص کنه، مگر اینکه اون طرف مقابل هم که میخواد قصاص کنه از همون مجتهد تقلید کنه. مثالش هم که عرض کردم الان اتفاقا در کشور مثال رایجش همین بحث ارث خانم هاست از دارایی همسرانشون. الان شما طبق قانون جمهوری اسلامی زن اگر شوهرش فوت کنه از تمام اموال شوهر ارث میبره، منقول و غیر منقول، و این در حالیه که نوع فقها ها حتی فقهای الان نوع که میگم نزدیک به مرز اتفاق، نوع فقها ها معتقدن از مثل زمین ارث نمیبره، تازه از ساختمان هم قیمت، حالا اون بحثی نداره، اون ممکنه اون گروه اول هم قبول کنن. خب حالا اگر یه شوهری فوت کنه، خانم مقلد مجتهدیه که میگه شما حق داری از زمین، ورث سایر وراث یا ولی میت که ارث رو تقسیم میکنه مقلد کسیست که میگه لازم نیست شما از زمین به خانم این آقا بدی. حالا اینا میخوان طبق نظر خودشون، آیا این خانم میتونه تقاضا کنه با استناد به فتوای مجتهد خودش؟ در حالی که طرف مقابل اگر نداده نه که آدم بدی بوده، به خاطر این بوده که مجتهدش میگفته زن پدر شما از زمین پدر شما ارث نمیبره، اونا بهش ندادن. خانم میگه من طلب دارم، اینا میگن شما طلب نداری به خاطر اختلاف. آیا اینجا جای تقاضا یا نه؟ خب سید دقت کردید دیگه، اینا رو بحث کردیم دیروز، میفهمد نه اینجا لازم نیست، یعنی نمیتونه خانم تقاضا کنه چون طرف مقابلش مثلا از سر استنکاف و لجباز اینا که نبوده، از سر حجت شرعی بهش نداده. ببینید ما اینجا در واقع سه تا عرض داریم که من دو تاشو نوشتم، یکیش هم حالا خارجن میگم براتون. یکی این که در واقع اشکال حلیه ما از مرحوم سید سوال میکنیم آیا این خانم به حسب حجت بین خودش و خدای خودش طلب داره یا نداره. خانم بدی نیستا، مجتهدش میگه شما طلب داری، در واقع مجتهدش میگه حق تو رو به تو ندادن. خب اگر حجت داره چرا نمیتونه از مال اونا برداره؟ ما آنچه که مهمه، ببینید آنچه که مهمه این نیست که اونایی که ندادن آدمای بدین، آدمای خوبین، مال مردم خورن نیستن. اون چه مهمه برای قصاص اینه که قصاص کننده حق داشته باشه. خب ایشون حق داره گردن اونها طبق نظر مجتهد. تقلید هم که حجته، میدونید نظر مجتهد جای واقع می نشینن. این نقص، این حق. ببینید من وقتی که این رو میخواستم اشکال بگیرم به ذهنم رسید که شاید مرحوم سید کلن قصاص رو فقط در صورت یقین قبول داره، نه در صورتی که انسان حجت داره. فتوای مجتهد حجت هست، ولی خیلی وقتا بگید آقا یقین. حالا مردم عوام که خبر ندارن فکر میکنن همش واقعه، ولی خب یک کسی یه ذره آشنا باشه میدونه حجت هست ولی یقین نیست. گفتم شاید مرحوم سیدا تو ذهنش یقین بوده. گوش میکنید؟ خب تو مثال ما چون خانم که یقین نداره ولی او حجت داره، ولی یقین که نداره، شاید از این بابه. گفتم یه نگاه بکنم ببینم ایشون قصاص رو در غیر یقینم برده یا نه. اتفاقا سری پیدا کردم دیدم ایشون میگه اگر کسی یقین نداره حق گردن کسی داره، ولی بیانه داره. مثل که دو تا عادل به من میگن آقا تو طلب فلانی داری، ما شهادت میدیم. خود من خبر ندارم ها، فراموش کردم، ولی اینا میگن شما حق داری. بیانه هم که میدونید یقین نمیاره، بیانه اماره است، حجته. سید میگه ایشون میتونه قصاص کنه، یعنی بنده با استناد به بیانه میتونم بگید آقا قصاص کنم. مثل اینکه مثلا ماشین من رو زدن خراب کردن، دو نفر عادل میگن آقا فلانی اومد ماشین شما رو خراب کرد، خود من نم خبر ندارم، میگن فلانی زد به ماشین شما و رفت، مثلا ما دیدیم با چشممون دیدیم، حجت. اینم مثالش که راحت میشه مثال پیدا کنه. سید میگه میتونه قصاص کنه طرف. خب ببینید اشکال نقضی چه فرقیه بین بیانه با فتوای مجتهد. اگر بنده با استناد به بیانه میتونم تقاضا کنم ولی یقین ندارم، چون بیانه میدونه یقین نمیاره خیلی وقتا. اگر بنده با استناد به بیانه میتونم، چرا با استناد به فتوا نتونم؟ یا هر دو رو بگید نه، یا هر دو رو بگید آره. اما بیانه رو قبول کنید فتوای مجتهد رو قبول نکنید، این درست نیست. یه نکته که عرض کردم ننوشتیم، ببینید این است که ایشون میگه اگر کسی مقلد مجتهدی است که میگه حق داری، سایر ورثه تو مثال ما مقلد کسانی هستن، کسی هستن که میگه حق نداری نمیشه، ولی اگر نه اتحاد در تقلید دارن میتونن. این سوال میگه این اتحاد در تقلید چه خصوصیتی درست میکنه؟ اون چه مهمه باز همون حرف اول اینه که من حجت داشته باشم، اما این که اونا نمیدن از روی خباثت و قبح فاعلی نمیدن، یا از روی فراموشی نمیدن، یا از روی این که حجت دارن و نمیدن، فرق نمی کنه. معیار این که من در تقاص خودم حق داشته باشم، من حق دارم. حالا اونا از مجتهد من تقلید کنن، یا اگر خودشون مجتهدن با مجتهد من هم نظر باشن یا نباشن، تأثیری نداره که ایشون این گسست رو میده. بنابراین در این مورد فرع چهارم آقایون سه اشکال، اشکال حلی، اشکال نقضی، اشکال به اون الا این که بداند قرین مقلد مجتهدیه که خود این هم از اون تقلید میکنه، این سه تا اشکال هست. حالا ببینید من چون یه مثالی زدم براتون که این مثال الان یکی از مسائل مهم کشور شده، بنده خودم در همین یکی دو سال اخیر شاید چند بار سوال کردن و جواب دادم، میخوام دوستانم حالا شاید بعضیتون هم آمادگی دارید، من از شما عذر میخوام، ولی خب شاید همه کلاس این آمادگی رو نداشته باشن. عرض میکنم ببینید، و متاسفانه اینم من ننوشتم، الان بود مینوشتم، بحثی نیست که ازش عبور کنید، ولی خب اون موقع من ساده گرفتم اون شبی که مینوشتم این بحث رو، الان احساس میکنم نه، اینو باید تذکر بدم. خب الان تذکر میدم، شما در اولین فرصت یادداشت کنید. ببینید، یک معضل، به قول آقایون معضل، یک معضلی که الان در کشور ما هست بعد از قانون ارث زوجه از عقاق به اصطلاح علمیش، الان میدونید قانون کشور مطابق نظر رهبر و یکی از مراجع که دیگه شورای نگهبان هم سکوت کرد، مجلس هم که تصویب کرده بود دیگه تمام شده. یعنی الان در کشور ما اگر یک کسی فوت کنه، از تمام دارائیهاش به همسرش میدن یک چهارم یا یک هشتم. فرزند نداشته باشه میت یک هشتم، یک چهارم. فرزند داشته باشه یک هشتم میدن. خب ببینید، الان همین سوال شده که بعضی وقتها مثلا خانم از مجتهدی تقلید میکنه که میگه ارث میبری، همونی که قانون کشور ما میگه، سایر ورثه از مجتهدانی تقلید میکنن که میگه نه، شما میتونستید از زمین به این خانم ندید، به مادرتون ندید، به زن پدرتون ندید. داشتیم مواردی که به اختلاف هم رسیده، اختلاف منجر شده. ببینید، من یه نکته رو میخوام عرض کنم که میخوام بگم این در کشور اعزال ایجاد نمی کنه و مشکل حل میشه، و اون اینه که ما یک مسئلهی داریم در شریعت مطهر که حکم قاضی رو، قاضی صالح، مقام قضایی صالح رو نمیشه نقض کرد. حجت چرا؟ بعضی ها گفتن اگر یقین داریم به اشتباه بودنش میشه نقصه و الا نمیشه. خب من میخوام از این به اصطلاح مسئله و نهاد استفاده کنم برای اینجا. ببینید، اگر یک کسی مرد و تقسیم اموال زیر نظر دادگاه صورت گرفت، خب قاضی هم طبق اصل 167 قانون اساسی باید طبق قانون، تو کشور ما اینجوریه، اگر قانون داریم طبق قانون، اگر نداریم بعد میره تو فتاوای معتبر و یه حرفای دیگه، وگرنه باید طبق قانون حکم کنه. قانونم الان در کشور ما چیه؟ اینی که زن ارث میبره، لذا قضات ما الان دیگه حق ندارن غیر از این حکم کنن، چون قانون شده در کشور. خب فتوا هم که داریم بر اساس این، اگر حکم کرد سایر ورثه ولو مقلده، یعنی این قانون رو قبول نداشته باشن، حالا یا خودشون مجتهدن یا از یه مجتهدی تقلید میکنن که میگه این قانون درست نیست، اما یقین که به بطلان این قانون ندارن، اونام تقلید میکنن یا اجتهاد میکنن، چون یقین نیست به بطلان این نظر و حکم قاضی میره رو این نظر، دیگه کسی حق، بفرمایید، حق نقض نداره و واقعا هم شرعا معتبره. لذا سایر ورثه، بله اگر مثلا فرض کنید سایر ورثه، حال میگیم سایر ورثه که یه وارثه، خودش مجتهد مسلمه و خودش میگه من یقین دارم این فتوا درست نیست، کفته ما میگیم این حرف رو نزن، اینقدر قرص و محکم نگو، چون مسئله دو طرفش، گرچه اون طرف مشهور خوب نظر، روایات معتبر، من تو اون مقالم دارم، اون زمانی که این بحثا بود اون صحبت شد، انزوا در اشتادی همچون عنوانی داره مقاله ما که چاپ شد، اونجا داریم که بله اون طرف قوی است، اما اینطور هم نیست که یقین داشته باشیم چون بعضی روایات هم این طرف داریم، همین که الان قانون در کشور ما هست. لذا کسی نمیتونه ادعایی کنه یقین من دارم که زن از اقار ارث نمیبرد. خب اگر یقین نداره نمیتونه نقض بکنه. یعنی پس بنابراین با آمدن حکم قضایی روی این مسئله دیگه جلوه، بگید آقا جلوه تقاص اون سایر ورثه رو میگیره. حکم قضایی میتونه جلوه تقاص رو بگیره. حکم قضایی مثل تقلید نیست، اینو میخوام بگم، مثل بیانه نیست. حکم قضایی نقضش حرامه، فقط یک صورتشو فقها میگن اونجایی که انسان یقین داشته باشه باطله. لذا اگر فقط یه چیز هست ببینید، و اون اینه که یه دفعه قاضی مجتهد حکم قضایی صادر میکنه، بله، ولی اگر این قضاتی که ما داریم قضات معزون، آیا این قضات معزونم احکام قضاییشون و حکم قضات مجتهد رو داره؟ اِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ اَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، یا هر که حکم اونا رو رد کنه گویا ما رو رد کرده که راجع به احکام قضایی هم اون هست، آیا قضات معزون رو هم میگیره؟ یه دفعه نرید تو کتاب قضا پیدا کنید. اصلا میدونید که کتاب قضای شیعه بر اساس قاضی مجتهد نوشته شده. اصلا اینا قاضی غیر مجتهد رو به رسمیت نمیشناختن فقه امامیه. یعنی از اول که وارد میشه قاضی مجتهد فرض میکنه. این قضات معزون از باب استقرار این پدیده ایست که در واقع جدیدن در صحنه اومده و لذا نمیتونه از اونا استفاده کنید. البته ما بر اساس مبانی که حالا تو فقه و مصلحت آوردیم، اگر باز اینها رو حاکم شرع فقیه مبسوط الید مثل رهبر مثلا بیاد و تنفیذ بکنه و بگیم از اختیارات حاکم شرع فقیه مبسوط الید اینا هست که این انفاذها رو بکنه، که البته این که میگم و بگیم ما معتقدیم میشه گفت، یعنی راه برای اصلاح هست، که یعنی بگیم عملا اینها تا وقتی استقرار هست جای دیگه قاضی مجتهد نشستن و احکامشون هم قابل انفاذه، که عرض کردم اینا قابل دفاع هست. ولی خب ببینید یک کلمه چقدر ای این بر اون بر میخوره، اینا باید بحث بشه ها، فکر نکنیم ما حال اینا دستمون پره از این بحث ها. تو فقه سیاسی اسلام که اینا تو فقه سیاسی قرار میگیره، به اصطلاح حقوق سیاسی یا فقه سیاسی، اینا قابل بحث و گفتگوست و باید بحث بشه. البته خیلی از این مبانی دیگه تو فقه و مصلحته که ملاحظه میکنید. من فکر کنم از این بحث دیگه بگذریم، اندازه کافی این صورت چهار راجع بهش صحبت شد. یکی از آقایون چیز داشتی؟ بله، ببینید پس بنابراین ما بر اساس حجت میتونیم راه بیفتیم. چی؟ پس ببینید حرف شما نتیجهش اینه که تفاوت بین تقلید و چیز نیست، بین تقلید و بیانه نیست، تفاوت اونه که اونا حجت دارن اینم حجت داره. پس شما اینو بگید، حالی که نداره مرحوم سید، عرض میکنم مرحوم سید میگه اگر شما بیانه دارید میتونید برید، شما حجت دارید برای خودتون، درست شد، میتونید راه بیافتید. منتها اطلاق هم داره کلامش، چه اونا بیانه داشته باشن برای خودشون چه نداشته باشن، اصلا اونا بعضی وقتا علم دارن به عدم، بازم صحیح دیگه اگر شما بیان دارن میتونه قصاص کنه، ولی اونا علم دارن به عدم، ولی علم دارن به عدم، یا یادشون رفته حجت ندارن یا حجت برخلاف دارن. بر فرضم که بگیم سید اینجور موارد رو نمیگه، پس دیگه تفاوت بین تقلید و بیانه نیست. باید اینجور بگیم، بگیم هر جا اونا حجت دارن شما نمیتونید بر اساس حجت خودت دیگه بیانه و تقلید و اینا رو از هم جدا نکنید. یعنی فرض شما رو اگر به عبارت سید تحمیل کنی شکل اشکال عوض میشه. کلن بگیم آقا اگر اونا حجت دارن و به شما نمیدند شما حق اقدام ندارید، اگر حجت ندارن شما حق اقدام دارید. حالا شما حقتون رو به یقین رسیده براتون، به بیانه رسیده یا به تقلید، فرق نمی کنن. نیست عبارتشون اینا دیگه. سوال به جایی بود. خب ببینید، بینیم سراغ پنجم. من قبل از اینکه برم سراغ پنجم یه تذکری راجع به دیروز بدم دوستان. راجع به اون قصه بود که سید فرمود اگر بیشتر بر داره مغاز ولی زائد و برگرداند، اگر با سرعت برگردونه با تقصیر نباشه زامن نیست، درسته؟ که بعد ما اشکال کردیم چرا زامن نیست، مگر اینکه نزد، اگر نزد مالک احفظه چرا ضامن نباشه، اگر نزد مالک بود از بین نمی رفت، ولی حالی که پیش من بوده از بین رفته. ببینید من واقعش ته دلم رو بخواید تو برگه اونجوریه، چون صدام ضعف میشه به هر حال ممکنه بعضیا گوش کنن، ولی من حتی ته دلم میخواد بگم که حتی اگر نزد صاحبم بود احفظ نبود، نزد اونم بود تلف میشد، نزد منم که بوده تلف شده. یعنی بگیم مطلقا تقاضا کننده ضامنه. این قید احفظ و قید احفظ و هم دیگه بگید آقا نیاری. ببینید اگر کسی زائد برداشت، تقاضا کننده برداشت، اگر تونست اون زیادی رو برگردونه بسیار خوب، هم به حق خودش رسیده هم زائد رو برگردونده، ولی اگر در نتونه زائد رو برگردونه ولو یک بلای عمومی باشه که اگه نزد مالکم بود از بین میرفت، نزد اینم بود از بین میرفت، بگیم اینجا ضامنه، علیت میگیره. من دوستان چون ته دلم این بود، با اینکه برگه رو اینجوری ننوشتم، اتفاقا دیشب دیدم، اگه قبل بود آدرسم میدادم، دیدم اتفاقا صاحب جواهر مطلقا قائل به زمان شده دیگه، یه مقداری بالاخره از این تنهایی در اومد. و عجیب بود برای من دیشب که همین شکل بحثایی که ما کردیم ما جواهر کرده، که من یه جهتم تکرار کردم همین که بعدم یه کسی مطالعه کنه میگه عجیب فلانی از جواهر، چون احتمالی دارن جواهر از من گرفته باشه، منطقه این احتمال هست بعضیم که قضاوت، چون خیلی الحمدلله دستشون بازه، میگه فلانی از جواهر گرفته و اصلا هم آدرس نداده، اصلا شکل بحثا یکیه، در حالی که ما اصلا خبرم نداشتیم، یعنی توارد خاطره این بوده. من تا این ساعت خدا رو شاکرم که اگر چیزی رو از دیگری بگیرم ولو نظر خود من باشه تلاش میکنم که، چون خیلی بد کاریست انسان مطلب رو از دیگری بگیره و بعد چی بکنه. نه ما اصلا ندیده بودیم تو دیشب که من دیدم، مثلا همین حرفا تمسک به علالیت، اطلاق علالیت و این که ما اینجا امانت شرعی به این معنا که ضامن نباشیم اصلا نداریم. سید میگه ما اصلا چیزی به نام امانت شرعی نداریم، یه اصل ما داریم به نام علالیت ما اخذت حتی تعدیه. حالا چند مورد دونه دونه خارج شده، و فبقیت باقی، یعنی دقیقا همین عباراتی که ما داریم، آهنگی که ما داریم اونجا آمده، توارد خاطره بوده. در هر صورت من الان بدم نمیاد دوستان که اون خواستید اصلاح کنید، بنویسید که روز بعد فلانی گفت ما احرزان برمیداریم متعال به زمان میشیم. بگذرم جواهر جلد 40 صفحه به نظرم 397 398، حالا ممکنه یه شماره اول بله همین ظاهرم، جلد 40 هم هست. خب ببینم آدرس رو اشتباه ندم به شما. جلد 40 396 تا 398 تو این سه صفحه ایشون داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بده آقایون ببینید فرع بعدی که جناب نراقی مطرح کرده بسیارم فرع لازمیه مبتلا به اینه که دقت بفرمایید، بعضی وقتا اگر کسی بخواد قصاص بکنه خب مستلزم تصرف در مال غیر نیست، فقط همونقدر که باید مالو برداره. مثل این که رفته داخل مغازه طرف میخواد جنس بخره، چون مثلا یه طلبی هم داره نمیده یه جنسی رو برمیداره، حتی داخل مغازم که رفته برای قصاص نرفته، برای چی رفته؟ برای که جنس بخره، برای که جنس بخره. ولی خب جنس خودش هم برمیداره تقاسم، یا مثلا یه پولی اوتوماتیک از طرف او میاد به طرف طلبکار بهش نمیگه، یا مثلا حسابش رو جابجا میکنه که به حقش برسه. خلاصه مستلزم تصرفی در مال غیر نیست، غیر یعنی همون که بدهکاره. اما بعضی وقتا اگر بخواد تقاص کنه باید یک کار غیر شرعی که اگه این بحث قصاص نبود حتما غیر شرعی بود انجام بده، مثل که مثلا بده دست کنه تو جیب طرف. خب دست کنه تو جیب کسی این تصرفه دیگه در مال غیر، اصلا ورود به حریم خصوصی مردمه. یا مثلا بره سر دخلش، از تو دخلش یه تراول مثلا برداره، خب همین که بره دخل رو باز کنه، قفل رو مثلا باز کنه، خب اینا در رو باز کنه. مرحوم نراقی فرموده اگر هیچ راه نداره جز از این طریق، به شرطی که اضراری به او نزند، مثلا نخواد قفل رو بشکنه، در رو بشکنه، بره حقش رو برداره. که مفهومش اینه که اگر میخواد ضرر بزنه ندی، در رو بشکنه، قفل رو بشکنه، شیشه رو خورد کنه، دیگه نمیتونه از حقش برداره، بذاره در قیامت مثلا، اینجا میشه دیگه. دلیل که میاره چیه؟ دقت کنید، ایشون میگه ببینید از یک طرف ما لا ضرر داریم و لا ضرار در اسلام. سوال کنم از شما، لا ضرر و لا ضرار لازمش چیه؟ لازمش اینه که شما حق قصاص داری، چون اگه نداشته باشه ضرر میکنه دیگه. لا ضرر و لا ضرار ایشون میاره برای اثبات قصاص، پس از اون طرف جواز قصاص داریم. اما از اون طرف حرمت تصرف در مال غیر یا ورود به حریم خصوصی مردم، حیات خلوت مردم، خب اینم از این بر. لا ضرر میگه آقا شما نمیخواد تحمل کنید، چون اگه شارع بگه قصاص نکن ضرره دیگه، از اون برم خب ما حرمت تصرف در مال غیر داریم، حرمت ورود به حریم خصوصی مردم رو داریم. این دوتا تعارضا تساقطا این آقا واقعا شک میکنه، یعنی مقاس اباحه اصلی به دادش میرسه. کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرام، ولی زن جایزه. اینم استدلالشون. میخواد یه لحظه نگاه بکنید، منم درست گفتم؟ من این آخر صفحه است دیگه، 916 میفرماید که اگر متوقف بر امر غیر مشروعی باشه، حتی موضوع معلومه غیر مشروع، اگه این جنبه قصاص نبود، حالا ما خواهیم ببینیم قصاص مشروعش میکنه یا نه، مثل تصرف در خانه یا باز کردن در مغازه، در خانه، در ماشین، اگر البته بدون اضرار به قاصب، منظور از قاصب همون که حق پیشش هست، ایشون میگه ولم یمکن به غیر زاله جاز الاخذ و ایزن. چرا؟ به خاطر اینکه از یک طرف نفی ضرر و ضرار داریم، به عبارت دیگه از یک طرف جواز قصاص رو داریم، این نفی ضرر و ضرار نماینده ادله جواز قصاصه، چون اگر بگیم قصاص جایز نیست ایشون ضرر میکنه دیگه، قصاص جایز نباشه ضرر میکنه. از اون طرف حرمت تصرف در مال غیر داریم، مثلا حرمت ورود به حریم خصوصی مردم رو داریم، حرمت تجسس داریم، لذا مثلا میگه که میتونید اینا رو مضاف کنید. بالاخره من چه حق دارم مثلا فرض کنید سرک بکشم ببینم، حال گاهی وقتا نگام نمیخواد بکنم، دست به دخلم نمیخواد بزنم، دخلم بازه، من فقط چیکار میکنم؟ نگاه میکنم. بعض از این کاسبا نگاه به دخلشون بکنیم مثل این که ناموسشون، خلاصه خوششون نمیاد کسی نگاه به دخلشون بکنه. خب همین خودش حرام، تجسس ورود به حیات خلوت مردمه، ولو تصرف هم نباشه. انسان از پشت بام نگاه کنه تو خانه مردم، نمیشه گفت شما دارید تصرف میکنید، کاری نکرده که، فقط داره نگاه میکنه، ولی خب این تجسس دیگه، اینا هم حرامه. ایشون میگه خب اینا که به هم ریختن، فتبقا اباحه اصلیه به حال خودش. ببینید من یه اشکال رو نوشتم، ولی الان که نگاه میکنم میبینم بیشتر از اینا میشه با ایشون حرف زد. حالا اونی که نوشتیم اینه که چرا شما مقیدش میکنی به این که اگر مستلزم اضرار نیست، اصلا چرا فرض میبرید روی چی؟ من غیر اضرار بالقاصد. حالا اگر فرض کنید اصلا مستلزم اضرار به قاصب هم هست، مستلزم اضرار به قاصبه، مثل اینکه قفل رو باید بشکنم، مثلا شیشه رو باید بشکنم، بله؟ قفل رو باید بشکنم تا بتونم بردارم. خب قفل رو میشکنم، میخوام به حقم برسم، فقط نهایتا چیه؟ ضامن باشم. اگر به خصوص قاصب، حالا ببینید آخه فرضشون فرض قاصب هم کرده، اگر بدهکار من یه قاصبه یا یه آدمیست که فرضشون تقصیر کرده، کوتاهی کرده، حالا اینا رو بگید، من حالا اشکالم رو تو این فرض میگم، و الا کار به تحصیل اونم نداریم. انسان اضرار بزنه برای تحصیل حقش، اگه بنده باید به حقم برسم، خب اضرار میکنم. بعضی وقتا من مثلا 1,000,000 طرف دارم، حالا یه قفلی رو مثلا میشکنم، بعد خسارتشو میدم، اگر مثلشو میدم، قیمتشو میدم، بالاخره ما باید به حقمون برسیم یا نه. اینو نوشتم که مطالعه میکنید. اما ببینید حالا فارغ از نوشته، اصلا اباحه اصلیه، اولا اینجا باب تزاحم یا تعارضه. فضلا شما با اون داشته هایی که دارید، اطلاعاتی دارید، اینجا باب تعارض یا تزاحمه. تزاحمه، در تزاحم اصلا مراجعه به اباحه اصلیه میکنن؟ در تزاحم میدونید اقوا ملاکن، اهم و مهم، بحث اباحه نیست. اباحه اصلیه. اباحه مال وقتی است که ما تعارض فرض کنیم. حتی من این اشکال رو خودم نمیتونم خیلی بگیرم به ایشون. میدونید چرا؟ چون ما با معتقدیم باب تزاحم همیشه برمیگرده به تعارض. یه حرف جدیدیه که تو فقه و مصلحه من دارم توی جایی، حالا نگاه کنید میشه راحت پیدا کنید فهرست اون اصطلاحاتشو بیاری، تعارض تزاحم یه جا پیدا میکنی، راحت پیدا میشه. ولی رو مبنای مشروع این مقدار مشکله. یه نکته دیگه، ما نسبت به مال مردم اباحه داریم یا من داریم؟ اباحه داریم یا من داریم؟ فرض کنید نفی ضرر و ضرار تزاحم کرد با حرمت تصرف در مال مردم، که لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه و امثال اینا. خب ما اگر واقعا شک کنیم نمیتونیم راحت بگیم اصل اباحه داریم. مثلا شما فرض کنید، مثلا میگم اموال کافر حربی مباح یا غیر مباح؟ شکم در حکم الهی، باب تزاحم هم نیستم. مثلا بودیست، بودیسم جزء ادیان الهیه یا نه؟ که بعد بگیم اموال بودیست محترمه یا غیر محترم؟ ناسبی مالش محترمه یا غیر محترم؟ شک کنیم میتونیم اباحه جاری کنیم؟ یا اصل در اموال عدم جواز تصرفه، عدم حقه. یه چیز دیگه، حالا نمیدونم از دستتون نره اینا، اگر بین نفی ضرر با اباحه اصل با حرمت تصرف، حرمت تصرف حکم اولیه، نفی ضرر و ضرار حکم ثانویه. به ما یاد دادن که احکام ثانوی حاکمه بر احکام اولیه، اینا در عرض هم نیستن، حاکم و محکومه. نفی ضرر مقدم میشه بر حرمت تصرف در مال غیر. اصلا میدونید که تقاص خیلی وقتا غالبا انسان با حرمت تصرف در مال غیر باید، یعنی همراهه با تصرف در مال غیره، یا باید دست کنه تو جیبش، یا بره سر دخلش، یا بره داشبورد ماشین رو باز کنه برداره، یه کاری باید بکنه. خلاصه اکثرا اینطوریه، این میشه حاکم بر او. چرا شما اینا رو در عرض هم قرار میدید؟ اینا هم هست دیگه، میتونید به برگه اضافه کنید. دوستان صفحه بعد ساده است، شماره 6 رو مطالعه کنید. من البته یه تذکرات کوتاهی میدم، سریع بینیم سراغ مسئله 7 ان شاء الله فردا. الحمدلله رب العالمین.